بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت ادامه داستان کنیزک و پادشاه رو پی می‌گیریم و من ابتدا حدود 8 بیت هست که در این قسمت هست می‌خونم و بعد شرحش رو شاید یه مقداری گزینشی انجام بدم، به خاطر اینکه معنای ظاهری اشعار خیلی روشنه. ابیات معنای نمادین و به اصطلاح تعویلی اینهای خورده دشواره، کمترم بهش بعضی جاها توجه دادم. من سعی خود رو میکنم تا اونجا که امکان داره این امروز به این نمادها یا تعویلات و اشاراتی که در این ابیات مطرحه توجه بده. حالا این ابیات رو میخونم، همین که عرض کردم معنای ظاهریش عموما روشنه. اینجا پس از آن است که شاه بالای سر کنیزک رفته و به همراه با حکیم، حکیم کنیزک رو یک معاینه سطحی کرده. حالا به شاه میگه که حرم رو خلوت کن. گفت ای شاه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. خانه خالی ماند و یک دیار نه، جز طبیب و جز همان بیمار نه. نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. وندرم شهر از قرابت کیستد، خیشی و پیوستگی با چیستد. دست بر نبضش نهاد و یک به یک، باز میپرسید از جور فلک. چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را و سر زانو نهد. و سر سوزن همی جوید سرش، و نیابت می کند بالب ترش. خار در پا شد چنین دشواریا، خار در دل چون بود واد جواب. خار در دل گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن بر می جهد. بر جهد آن خار محکم تر زند، عاقلی باید که خاری برکند. خر ز بهر دفع خار از سوز و درد، جفته می انداخت صد جا زخم کرد. آن حکیم خارچین استاد بود، دست می زد جا به جا می آزمون. زن کنیزک بر طریق داستان، باز می پرسید حال دوستان. با حکیم و قصه ها می گفت فاش، از مقام و خواجگان و شهر تاش. سوی قصه گفتنش می داشت گوش، سوی نبض و جستنش می داشت هوش. تا که نب از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. دوستان و شهر او را برشمرد، بعد از آن شهری دگر را نام برد. گفت چون بیرون شدی از شهر خیش، در کدامین شهر بودستی تو بیش. نام شهری گفت و زان هم درگذشت، رنگ و رو و نبض او دیگر نگشت. خواجگان و شهرها را یک به یک، باز گفت از جا و از نان و نمک. شهر شهر و خانه خانه قصه کرد، نه رگش جنبید و نه رخ گشت زر. نبض او بر حال خود بود بی‌گزند، تا بپرسید از سمرقند چغند. نبض جست و او سرخ و زرد شد، که از سمرقندی زرگر فرد شد. چون زرنجوران حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. گفت کوی او کدام است در گذر؟ او سر پل گفت و کوی قادفر. گفت دانستم که رنجت چیست، زود در خلاص از سهرها خواهم نمود. شاد باش و فارغ و آمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. من غم تو میخورم تو غم مخور، بر تو من مشفقترم از صد پدر. هان و هان راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جست و جو. چون که اسرارت نهان در دل شود، آن مراد از زودتر حاصل شود. گفت پیغمبر که هر که سر نهفت، زود گردد با مراد خیش جفت. دانه چون اندر زمین پنهان شود، سر او سرسبزی بستان شود. در و نقره گر نبودندی نهان، پرورش که یافتندی زیر کان. وعده ها و لطف های آن حکیم، کرد آن رنجور را آمن زدیم. وعده ها باشد حقیقی دلپذیر، وعده ها باشد مجازی تاسگیر. وعده اهل کرم گنج روان، وعده نااهل شد رنج روان. در ابیات پیش از این گفت که حکیم الهی متوجه شد که کنیزک عاشق شده، یعنی عاشق هست. بعد دیگه گریز زد ایشون به بحث عشق و عشق خودش به شمس تبریزی و درخواست دل از او که از عشق شمس تبریزی و شمعی از الطاف و سجایا و فضائل او بگو، از عشق تو عشق خودت با او بگو، که سر باز زد. یادتون هست دیگه از توصیف عشق شمس تبریزی با عناوین مختلف که در حالت محو هستم، من چیزی نمیتوانم بگویم. و اون موقع هم که به حالت سهو آمد گفت که شهر این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقتی دیگر. بعد در مقابل اصراری که از شمس بگه گفت سر دل بهران بهتره که در قالب داستانها و حدیث دیگران گفته شه، بنابراین قصه رو گوش بده. یعنی اگر میخوای از حال من و از عشق من به شمس تبریزی بدونی، این قصه رو گوش بده. و این قصه نقد حال من هست و بیان عشق خود من هست و مراحل تکامل و سیر خود من هست. بنابراین از این جهت به این ابیات توجه میکنید که داره بیان شرح حال خودش، مثلا خود مثنوی شرح حال خود ایشون و انسان کامل یا همه انسان هاست. خب ایشون هم خود مولانا هم یک مصداقی از انسان هاست دیگه. حالا من این ابیات هست کردم از نظر معنا، چون روشنن اونه که معنیش خیلی مطلب نداره، فقط یه بار یه توضیح سطحی میدم و رد میشم بیریم تا به اونجا که لازم باشه بیسیم. خوبه. گفت ای شخ خلوت کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. گفت ای پادشاه خانه را خلوت کن و هم آشنایان و هم بیگانگان را از خانه بیرون کن. حالا سر این چیه؟ چرا؟ من به این الان چند بیتی راجع به این هست و این ولی الهی حکیم الهی به چه اسم الهی در اینجا ظاهر شده و چرا این دستور رو میده، یواش یواش بهش توجه خواهیم کرد. حالا هر کسی میتونه یک برداشتی کنه و یک چیزی بگه در این مورد، ولی ما فکر میکنیم که اون چی که با مبانی عرفانی سازگارتره اون رو مطرح کنیم. حالا ممکنه یه نفر که مثلا پرایوسیه مثلا مریض و دکتر مطرح مد نظر، حالا اونم یه حرفیست، ولی با اون سطوح نبایستید خیلی توجه داشت. کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسند این کنیزک چیزها. دهلیز دالانهایی بود که از اول در خانه تا تو حیات میرفت معمولا، یعنی پاگردن میگفتن بهش، چیزایی که یه حالت به اصطلاح یومانندی داشت و افراد میمدن از درم در خانه تا برسن به داخل حیات خانه از اونجا رد میشدن. کلن به دالان میشه گفت دهلیز. و اینجا مقصود اینه که خلوت باشه همه جا. توجه دارید که این داخل حرم هست، تازه از اون مجلس عام آمده داخل حرم، که حرم رو گفتیم قلب هست. بعد میگه حالا مواظب باش که در این دهلیزها، راهروهای قلب، این پشت دیوارها، بالای بام کسی ایستاده نباشه، هر که هست رو رد کن برو، و خودش هم بیرون میکنه البته. تا بپرسم زین کنیزک چیزها، کسی نباشه تا من یک سوال های پرسش های کنم از این کنیزک. خانه خالی ماند و یک دیار نه، جز طبیب و جز همان بیمار نه. دیار از دور هست و مقصود کسی است که میگرده. اینجا معنی کسی احدی معمولا در جملات پرسشی و منفی به کار میره، در جملات مثبت به کار نمیره. دیاری نیست، یا من دیاری نبیدم ندیدم، معمولا اینطور است. آیا دیاری رو دیدی؟ پس اینجا میگه هیچ کسی باقی نمان اینجا. اما سر خالی کردن از اغیار رو اینجا ها من یه توضیح میدم، بعد یه مقدار شاید بیشتر توضیح بدم راجبش. فعلا اینجا یه دلیلی بیارم چرا خلوت کرد خانه را. اگه خاطرتون باشه در ابیات قبل گفت علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. و چه عشق مجازی چه عشق حقیقی استرلاب اسرار خداست. و گفت که این استرلاب هم وسیله است که از روش اسرار فلک و آسمان تشخیص دهیم. یعنی کسی از روی عشق میتونه اسرار خدا را متوجه بشه و سر خدا رو دریابه. پس اگر این حالت است و او پی برده بود که کنیزک عاشق هست، برای همین میخواست خالی باشه خانه از هر کسی تا سر خدا فاش نشه. این چند تا بیت هم من از حافظ آوردم برای شاهد مثال که جنبه سرش. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گره. ملاحت یعنی همون نمکین بودن، با نمک بودن. حسن و زیبایی تو نه تنها زیبایی بلکه با نمک هم هستی، با یک دیگر جهان رو گره. با همدستی و اتفاق میتوان جهان گشای کرد. افشای راز خلوتیان خواست کردشم، شکر خدا که سر دلش در زبان گره. این به حال میگه سر خلوتیان، شمع تنها کسی بود که اونجا حضور داشت و میدید چه گفته میشه، شکر خدا که زبانش آتش گرفت و همون رو هم نتونست فاش کنه. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. یعنی من خیلی چیز در سینه هم سینم دارم، ولی تازه این یک جرقه است، یک شعله است که تو آسمان اومده ازش. خود آتش رو نشون ندادم، در سینه نگه داشتم. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. یعنی غیرت اجازه نداد حرف بزنه. باز دوباره در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. یعنی اینجا حیطه عقل نبود، به عقل اجازه نداد چیزی بفهمه. مدعی خواست که آید به تماشاگه را، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. خیلی ها میخواستن بیان بفهمن که این چه خبر هست. دست غیب همه را راند و بیرون کرد اونها که نامحرم بودند رو. این دست غیب هم من مکرر عرض کردم، جوریست که خودش هم غیبیه، یعنی کسی نمیدونه چه جوری رد شده و رانده شده. افراد فکر میکنن خودشون رفتن، یعنی یه جوری ردشون میکنه که فکر میکنن خودشون رفتن. فکر نمی کنن که ردشون کردن و بنابر این دست غیب آمد بر سینه نامحرم زد. هر کسی که تحمل و ظرفیتی نداشت رو یه جوری پی نخودسیا فرستاد و فکر کرد که خودش رفته دنبالش. بنابراین من فکر میکنم اگر اینجا خواسته باشم الان فقط مقدماتی گفته باشم این ابیات اول چه چیزی رو میرسونه، این ابیات اول ظهور ولی خداست به اسم غیرت، با اسم غیور، چون خدا یکی از اسمایش غیور هست و با اسم غیور ظاهر شده در اینجاها، برای همین حتی به پادشاه هم اجازه نمیده اونجا باشه، میگه برو بیرون. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست که علاج اهل هر شهری جداست. آهسته آهسته با زبان خوش با کنیزک صحبت کرد و گفت اهل کدام شهری؟ برای این به من بگو این رو بدونم که برای اینکه علاج هر شهری درمان هر شهری جداست. این جز در طب قدیم دو سه تا مبنا داشت. یکی این که طب قدیم بیشتر بر اساس مزاج بیمار تنظیم شده بود که مثلا مزاج سرد، گرم، چیه، بلغمی، صفراویه، رو مزاج تنظیم شده بود و معتقدن امزجن تحت تاثیر شرایط اقلیمی شکل میگیره، یعنی اقلیم های مختلف شرایط جغرافیایی مزاج های مختلفی رو اختزا میکنه. بنابراین بایسته میدیدن که اصلیت مریض از کجاست تا بدونن که مزاجش چه مزاجی است و به درمان بپردازن. و یکی هم نوع قضا و نوع بیماری هایی که اونجا متداول و رایج هست رو میدونستن کمک میکنه به درمان. بنابراین گفت کدام شهری تو؟ تمام. این یه کار خوبی که باید کرد، این که این شهرها رو دید از نظر تحویلی. من البته دیدم هم پیچیده میشه، هم وقت نداشتم این کارو بکنم، به این نپرداختم، ولی از نظر تأویلی اگه کسی بتونه این رو ردیابی کنه که شهرهای مختلف که هفت شهر عشق بگیم هست یا چیزهای دیگه بگیم، شهرهای دیگه بگیم مد نظر هست، بگیم تو از کدوم شهر عشقی، در کدوم وادی از وادیهای عشقی الان، یعنی میخواد براش مشخص این چه مراحلی از عشق رو طی کرده تا بفهمیم که در اون مرحله آفتها و اون نقصها و قوتهاش چی اون مرحله، تا با اون مرحله باید صحبت کنه. بنابراین ممکنه این شهر رو به عنوان تعبیری یکی از شهرها یا وادیهای عشق بگیریم که هفت شهر عشق رو عطار توضیح داده و دیگران هم بحث کردن راجع بهش. وندران شهر از قرابت کیست؟ خیشی و پیوستگی با چیست؟ قرابت مستر از قرب یعنی نزدیکی، خیشی و پیوستگی یعنی خیشاوندان، پیوستگی هم معلوم یعنی رابطه با کیا داری، با کیا پیوند داری. و منتها حاجی سرزباری میگه که شاه میگه همه نسخه‌ای که دست من بود این بیت اینجوری ضبط شده بود، ولی چون قرابت مستره و زبل اغول نیست و شی محسوب میشه خوب بود اون چیستد میبرد اون ور، گفت بندران شهر از قرابت چیستد، خیش و پیوستگی با کیستد، چون خیشاوندی با انسان هاست، کیستی برای اونها بهتره، چیستی مال اونها. ولی میگه مثلا نسخه که من دیدم همشون همینطور بوده، ولی حدثم اینه که صحیحش اونطوری بوده. بنابراین شروع که به این که تو با کیا آشنایی، با کیا دم خوری، از کدوم سلسله، از کدوم نژادی، از کدوم صنفی، یک نوع به اصطلاح بیوگرافی از طرف میخواست به دست بیاره، یک نوع به اصطلاح تاریخچه زندگیشو به دست بیاره که ببینه کلن چیه این وضعیت، این خانوادگی شهری به کجا برمیگرده. دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک. در حالی که این صحبت میکنه بود دست بر نبضش یعنی همون رگ مچ دستش گذاشته بود و یکی به یکی از قصه ها و ناملایمات زندگی و رنج و دشواری های زندگی ازش سوال میکرد که ستم روزگار رو بر او میپرسید که یه مقداری آشنایی روحی و روانی هم با او پیدا کنه. بعد حالا چیز عوض میکنه در این وسط یک چند تا شعر به عنوان جمله معترضه بیان میکنه که پیچیدگی کار حکیم رو میخواد، حکیم الهی رو میخواد بگه کارش پیچیده بود و او برای این کار بود آدم ماهری بود، مهارت داشت در این هم. او رو برای اینکه توضیح بده چه مثالی میزنه، میگه چون کسی را خار در پایش دهد، پای خود را بر سر زانو نهد. اگر کسی خاری تو پاش بره، حالا شاید این جدیدی ها کمتر، ولی اگه مثلا سنگری رفته باشید، کوچه بازار رفته باشید، یا تو دستتون فرق نمیکنه، یه خاری رفته باشه به زیر پوستتون، اگر یواش یواش یه خورده بره تو، حرکت کنه از ظاهر پوست بره زیر پوست، میگه که پای خودشو میذاره روی زانوش برای بیرون آوردن خار، و سر سوزن همی جوید سرش، و نیابت نیکند بالب ترش. با سر سوزن سعی میکنه که این خار رو پیدا کنه، چجور کجای پوست بیاره بیرون، اگرم دونه سخته با لب آب دهانش تر میکنه که راحت تر بتونه این خار رو از پاش بیرون بیاره. خار در پاش شد چنین دشوار، یا خار در دل چون بود واد جواب. که پا رو این چنین مشکل میشه، پا که چیز ظاهریست و محسوسه، به این دشواری بایستی خار ازش بیرون آورد. خاری که در دل بنشینه چگونه میشه به این راحتی ها درش آورد؟ و این کسانی که خار در دل دارن مثل کنیزک، این یک استاد ماهر، یک خارچین ماهر میخواد که این کار بکنه. خار در دل گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. میگه خار دل رو اگه هر کسی میتونست ببینه، هیچ کس محزون نمیشد دیگه، چون دل غم یکی از چیزهای دلی و درونی است دیگه. اندوه و غم یک امر قلبی است و پدیده‌های غیر مادی و غیر محسوسه. بنابراین اگه هر کسی میتونست ببینه که غم ریشه‌اش چیه و منشأ ناراحتی‌های روحی و قلبی و دلی چیه، هر کسی راحت درمان میکرد، هیچ کسی که غمگین نمیشد. این همه آدم غمگین و محزون برای چیست؟ برای این کسی نیست که غم رو بتونه پیدا کنه، ریشه‌ش رو و منشأش رو و او رو درمان کنه. پس اینجا گفت خار در دل گر بدیدی هر خسی، خس یعنی انسان پست و فرومایه. حاجی سبز باری میگه یه حیوان کوچکی هم هست که روی آب را میره، به خواجه عبدالله انصاری در اون جمله معروفش گر بر هوا پری مگسی باشی، و گر بر آب روی خسی باشی، دلی به دست آر تا کسی باشی، اشاره به خس داره. خس حیوانش که رو آب را محاقل کوچک و ناچیز. میگه احتمال داره مقصود تشبیه باشه بین اینها، گفته باشه این کسانی که در اینجا یه تعنی هست به حکیمان مادی که نتونستن کنیزک رو درمان کنن، حکیمان ظاهری مدعی ظاهری که اینها خس بودن، اینها طبیب نبودن، نه همین حکیم نبودن، بنابراین قادر نبودن خار دل رو ببینن، چون در کنیزک در دل خار داشت و اینها چون قادر نبودن اون رو ببینن اون رو درمان نکردن، و این کار هر کسی نیست. و باز این اشارت به این که اگر ولی خدا میدونه ریشه و منشأ بیماری های روانی چیست، حضورش درمانه، چون او میفهمه دیگه، او وقتی که میفهمه راحت درمان میکنه و میبینه، و اون غم و اندوه و ناراحتی بر کسی دست نمییابه در صورتی که در حضور ولی خدا باشه. این علت این که دیگران در دچار این مشکلات و مسائل روحی و روانی و قلبی میشن این هست که کسی که واقعا بدون اینها را چجوری درمان کنه نیست، اینها کارهای ساده نیست. و البته خب همه مستحضر هستید که علمهای مختلف بر این امور پیدا شده از دید مولانا و این اون آدم ها، همه اونها در ردیف همون علوم ظاهری هستند، یعنی فرق نمی کنه انسان این بذاره روان پزشک را بذاره مثلا روانکاو یا بذاره مثلا فرض کنید که دکتر عمومی، اینا همه تو یک کاتگوری هستن، همشون بر اساس علوم حسی و تجربی دارن کار میکنن و از غیب و سر بی اطلاع. بنابراین صرف عوض کردن نام مسئله رو حل نمیکنه. در اینجا کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن برمی جهد. در گذشته مرسوم بوده، مثل اینکه یکی از شوخی های آدم های احمق و نادان این بوده که میرفتن زیر دم خر یه تیغ یه خاری میذاشتن و خر که نمیدونسته چی کار بکنه بالا پایین میپرده، چوخ نمیده و دم بالا پایین که میپرده بعد این خار بیشتر میخورده و زخمی میکرده رونشو و بدنشو هرچی بیشتر بالا پایین میپریده این هم. و این شوخیشون بوده و یه نوع شوخی بوده که میکردن با حیوانات زیر دم اسبا، خرها، حیوانات این کارو میکردن، یه تیغی چیزی میذاشتن. کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن برمی جهد. یک نفر، حالا این مثال هم، یک نفر میاد دل یک نفر میشکنه، یکی میاد یه کاری با یک کسی میکنه، یک آزاری میرسونه، آزار روحی روانی میرسونه، خود اون احمق که این کار کرده، این آدم هم که این بلا سرش آمده چون احمق و خودش هم یه نوع آدم نادان و جاهلیست، به خاطر دفع این غم و اندوه از خودش چه کارهایی میکنه. حالا میگه بریم پس یه خود یه مشروبی بخوریم، بریم یه باری مثلا یه فیلمی تماشا کنیم، یه موزیکی گوش بدیم، اینها بلکه حالمون خوب بشه. اینا همون جفت کردن خرافی فرق نمیکنه با خره، یعنی وقتی که نمیفهمه دردش چیه، ریشش چیه، باید چجوری درمان کنه، با اینکه بریم یه پارتی، یک نمیدونم شرابی بخوریم، ویسکی بخوریم، چیکار بکنیم، اینا دردش درمان نمیشه، این بدتر زخمی میشه، جفت زدن بی خوده. بر جهت وان خار محکمتر زند، عاقلی باید که خاری برکند. میگه این میجهه بالا پایین میپره، این خار خاره محکمتر میخوره هرچی بالا پایین بپره بهش، هرچقدر این شخص بیشتر مشروب بخوره، بیشتر فیلم ببینه، بیشتر نمیدونم پارتی بره، بیشتر بره گردش که حالش خوب شه، بدتر میشه، فهم میکنه. یه عاقلی باید بیاد که اون خر نباشه، اون بیاد دوما بگیره این تیغ از دومش بکشه بیرون، بیاره بیرون. وگرنه اگر عاقل نباشه، اون خودش هم خر باشه، اون این کارا بکنه، بدتر میکنه خودشو، آسیب بیشتر به خودش میرسونه و بیچاره تر میکنه خودشو. خرز بحر خار از سوز و درد جفته میانداخت، صد جا زخم کرد. میگه حالا اینکه کیو زخم کرده، ظاهر قضیه اینه که خودشو زخم میکنه، اما اونو بالا گفته بود تقریبا. حالا مگه بگیم تکراره، میگه خر یه معنای شعر اول، معنای ظاهر ترش، خر برای اینکه دردش بیشتر میشه هرچی بالا پایین میپره، دردش بیشتر میشه دیگه، کمتر نمیشه، جاها مختلفشو زخمی میکنه. حالا سوز درد بیشتر شده، جفتکش هم زیادتر میشه، زخم رو بیشتر میکنه، یه سیکل معیوبه، بیشتر خودشو آزار میده، با به قول من پرپچوئت میکنه این آزار خودشو و دامن میزنه به نگرانی های خودش. اینها این یه معناشه. یه معنی دیگه هم که بازی کردن بد نیست اینه که حالا یه عاقلی آمده که این چیزو بکشه بیرون از زیر دمش، این تیغو بکشه بیرون، خر چون درد و سوز داره جفتک میزنه، اون عاقله رو هم زخمی میکنه و صد جا زخم کرد، یعنی صد جای اون عاقله رو هم زخمی کرد. حالا یک نفر مثل این که بیاد دست یکی رو بخواد بگیره، میبینه یکی داره میفته تو چاه، یکی راه غلطی رو انتخاب کرده، میاد دستش بگیره راه نمایش کنه، میبینی صد تا لگد و فوش و اینا نسار رو هم میکنن و او رو زخمی میکنن. بنابراین این حالا هم خودش رو دیگه آزار میده، هم کسی هم که بخواد ناصحش باشه، منجیش باشه و به دادش برسه، او را آزار میده و اذیت میکنه. آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا میآزمود. آن حکیم خارچین بود و در خارچیدن، خارچیدن یعنی در اینجا دردشناس بودن، نه اینکه مثلا دروگر و خار از صحرایی زم خار جمع کرده، دردشناس بود و دست میزد جا به جاها، جاهای مختلف که موضع درد ممکن بود باشه، موضع بیماری باشه، علت و علت سوز و درد باشه، اونا آزمایش میکرد. در کارش استاد بود و ماهر بود و دست سعی میکرد ببینه کجاها منشأ درده. زان کنیزک بر طریق داستان باز میپرسید حال دوستان. از اون کنیزک بر طریق داستان یعنی به روش داستان گویی و قصه گویی حال دوستانش رو میپرسید، که مثلا فرض کنید که فلان خیشت که فلان دوستت چطوره، چطوری هست حالش، چه کار میکنه، اینها ازش قصه میپرسید. با حکیم او قصه ها می گفت فاش، از مقام و خواجگان و شهر تاش. مقام یعنی محل اقامت، جایگاهش، شهر تاش، شهر که شهر تا هم تای، یعنی شهر تا یعنی همشهری، مثلا میگه فلانی تای فلانی هست، یعنی مثلا همشهرشه، کفشه، پارتنرش، حالا هرچی بگی، مثلا با هم دیگه هم پایگاه هم یه نوع هماهنگی دارن. حالا اینجا هماهنگیشون در شهر شهری بودنش یاد داشته بودن. شهر تاش بنابراین یعنی همشهریش. با حکیم او قصه ها میگفت فاش، فاش که یعنی آشکار و ظاهر و روشن. از مقام و یعنی از محل اقامتش، خاجگان، خاجه یعنی سرپرست خانه، رئیس، بزرگر طرف و شهر داشت، از این و از همشهریاش. حالا باز اینا چه باز نماد چیست، اینها رو باید بهش دقت کرد. سوی قصه گفتنش می داشت گوش، سوی نبض و جستنش می داشت هوش. یه از یه طرف گوشش به قصه گفتن او بود، از یه طرف هوشش، حواسش به نبض او بود. پس قصه ها رو گوش میداد و از طرفی هم به نبضش توجه داشت که بینه که جستن میکنه، یعنی که نوسان میکنه، که تون میشه، که بین اون به اصطلاح موضوعی که در قصه داره گفته میشه یا مطلبی که در قصه گفته داره میشه و بین حرکت نوسانات و حرکات نبض یک نوع کورلیشن برقرار کنه و ببینه که چگونه اینها تغییر و تحول میکنن، با هم ارتباطی دارن و ربطی دارن یا ندارن. تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. تا ببینه که نبض او از نام چه کسی میجهد. جهان اول یعنی جهیدن، پرش کردن. او بود مقصود جانش در جهان، مقصود جان او، مراد او، معشوق او، محبوب او در همه عالم اون هست. اینا یه چیزای امروز دیدید که پولوگرافی پلیسا دارن دیگه، که مثلا دروغ سنج دارن دیگه، که از روی نبض، حرکت نبض دروغ گفتن شخص رو حالا اندازه گیری میکنن، بسی که داره به تسلط شخص بر جواب دادن هاش نه. بالاخره یه پروسه دارن که توی اون پروسیجر و پروسه یه استاندارد رو تعیین میکنن برای اینکه ببینن که این شخص داره راست میگه یا دروغ میگه. این حکیم یه مدت طولانی نبض او رو گرفته بود، یه نوع آشنایی، یه استاندارد برای نبض او به دست آورده بود که استانداردش چیه، مثلا نرمش چیه، نرم نبض او چی هست اینها. بعد میخواست ببینه که با چه چیزی نبض تغییرش شگرفی میکنه و زیادی میکنه، با چه موضوعی. دوستان و شهر او را برشمرد، بعد از آن شهری دیگر را نام برد. گفت چون بیرون شدی از شهر خیش، در کدامین شهر بودستی تو بیش. گفت وقتی که از شهر خود آمدی بیرون، مدت اقامتی، بیشتر مدت اقامت، سکونت در کدام شهر بود، کجا بیشتر ایستادی. باز از کردم این شهرها آدم بتونه تحلیلش و نمادش رو به دست بیاره بد نیست. در کدوم شهر بیشتر توقف کردی که می آمدی؟ شاید حسد مثلا یه جای بیشتر ایستاده یک دلیلی داشته باشه که جای بیشتر توقف کرده. نام شهری گفت از آن هم در گذشت. میگه اسم شهر رو در پاسخ گفت از آن هم در گذشت. رنگ و روی و نبض او دیگر نگشت. دیگر نگشت یعنی دگرگون نشد، متفاوت نشد، عوض نشد. خواجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جا و از نان و نمک. این خواجگان یعنی اون بزرگان اون شهرها که کسایی که اونجا معروف بودن رو نام برد، گفت شاید از اون معروف های خاطره زنده شه، یک چیزی یادش بیاد. از جاهای اونجا ها، محله هایی که اونجا ها تون شهرها هست و از نوع پذیرایی هایی که اونجا هست و افرادی که پذیرایش کردن یا نه، از نان و نمک با کی حق نان و نمک داشته، با کی غذا خورده، با کی نشست و برخاست داشته، یکی یکی سوال کرد. شهر شهر و خانه خانه قصه کرد، نه رگش جنبید و نه رخ گشت زرد. همه اینها رو گفت، یکی یکی از این شهر به اون شهر سوال کرد. نه رگ او می جنبید، نه رویش زرد می شود، هیچ تفاوتی در این علائم حیاتیش رخ نمی داد. در این شعر حافظ، ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سلب مهر به عالم سمر شود. سمر یعنی افسانه بشه، یه چیزی که سلب مهره من پوشاندمش تا حالا. حافظ میگه ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، یعنی یک علامت ظاهری که در دل پنهان همه چیز، ولی یک علامت ظاهری میترسم هویدا شه که هر خس و آدم بی سر و پای دیگه بتونه ببینه و تشخیص بده. وقتی که او ببینه و تشخیص بده، این راز سر به مو به عالم سمر شود، در همه عالم آشکار میشه و افسانه میشه و زبان به زبان میگرده. علت اینم که در ابتدای ان اون حکیم الهی گفت هیچ کس نباشه، هیچ کسی تو راه روها وای نستده باشه، پشت درا کسی نباشه، بالای پشت بام کسی نباشه، همه برن بیرون، برای اینکه از کردم که میخواست اگر در این قسمت چیزی یه دفعه آشکار شد کسی مطلع نشه. نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقند چقند. گزند یعنی همون آسیب و دگرگونی، اینجا مراد بیشتر هست. بنابراین نبض او هیچ تغییر نمی کرد، همینطور مرحله به مرحله رد می شد، هیچ تغییری رخ نمی داد در نبض او، تا رسید به شهر سمرقند. سمرقندی که چون قنده، و اونجا بود که حالت او دگرگون شد. یه توضیح راجع به سمرقند. سمرقند و بخارا از شهرهای ازبکستان فعلی هستن هر دوتاشون، و سمرقند معروف بوده یکی از چهار بهشت روی زمین، و از نظر زیبایی و از نظر لطافت آب و هوا چهار بهشت میگفتن روی زمین وجود داره. ونکوور نبوده، نه نه کشف هم میشد نبوده، هنوز سمرقند. این چهارتا رو خیلی جای دلپذیری بوده. حالا یه عده گفتن که مثل بعد از زمان فروزانفر گفته که این به خاطر این گفته مولانا خودش مدتی از کودکیش در سمرقند بوده، این خاطرات کودکی زنده شده و این بنابراین انتخاب این شهر و گفتن اینکه سمرقند چقند، اینها به خاطر دلبستگی های خودش به سمرقند هست. من به نظرم درست نمیاد، اینجا توضیح دادم میخواد عروش به خاطر چی به نظرم درست نمیاد، برای اینکه مولانا در اینجا بحث عشق مجازی داره، حالا بعدم بیشتر توضیح خواهم داد که، و میخواد بگه که در این مرحله شخص به یک وابستگی عشق مجازی داره، کنیزک عشق مجازی است به صورت و به ظاهر، و سمرقند هم از بهشت های دنیا است، یعنی از زیبایی های مادی است، از زیبایی های ظاهری است که افراد میبینند و دلبستش میشن اینها. بنابراین نمیخواد خودش در این مرحله، ممکنه اگه بگه مثلا بگه یه مرحله من به سمرقند دلبسته بودم اشکال نده، اما بگیم که در مرحله سرودن مثنوی هنوز به سمرقند دل بسته است، براش اونجاها یک نوع زیبایی و لطافتی داره، این یه مقداری دوره، چون میخواد اینو نفی کنه در نهایت، این عشق رو، یعنی در نهایت میخواد از این عبور کنه از عشق کنیزه. و مثالی هم آوردم، اگر آن ترکشی بنو حافظ است، اگر آن ترکشی رازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. یعنی کسی که وقتی که معشوق و محبوب بالاتر گیر میاره در بند سمرقند و بخارا نیست و همه چیز رو برای او فدا میکند و میبخشه و ازش میتونه بگذاره. به هر حال این یه قسمت هست. نبض جست و روی سرخ و زرد شد، نبض جست و روی سرخ و زرد شد، که سمرقندی زرگر فرد شد. یعنی با این صحبتی از سمرقند که شد نبضش تون شد، رنگ چهرهش هم عوض شد، سرخ و زرد شد. چرا؟ به خاطر آن کس، یعنی به خاطر آن که زیرا که از سمرقندی یه زرگر فرد شد. اصلا تا حالا بحث زرگر وسط کار نبوده، یه دفعه اینجا زرگر آمد. بعضی از نسخه ها سه تا بیت دیگه دارن قبل از اینکه به این بیت برسن، ولی نسخه های معروف این سه بیت رو ندارن. به نظر میرسه یا مثلا مولانا اگر اون نسخه معروف رو بگیریم گفته که خب حالا مردم میفهمن دیگه، حالا داریم میگیم همین که گفتیم که کس سمر، اولا سمرقند، کس سمرقندی زرگر فرض شد، یعنی از اون شیرینی و لذت و شهد و شکر زرگر، یعنی اون سمرقندی مخصوص سمرقند نیست، مخصوص اون صفتی است که در سمرقنده، از اون صفت سمرقندی زرگر، یعنی اون لذت و شیرینی و عشق زرگر فرد شد. یعنی چی؟ یعنی جدا افتاد، تک افتاد، که گویا قبلا با زرگر بوده، حالا تک افتاد، از زرگر جدا شده و بریده. حالا این چند تا شعری که اصلا اونجا اختلاف نسخ هست، من چند تا شعر میخونم ببینید. وقتی شعر قبل چی بود؟ چقدر اون که راجع به سمرقند صحبت کرد بایش و اون نبضش تکان خورد و اینها، حالا اینجا میگه که آه سردی برکشیدان ماه رو، میبینید سه چهار تا بیتو، آه سردی برکشیدان ماه رو، آب از چشمش روان شد همچو جوی. یعنی اسم سمرقند که آمد یک آه سردی کشید، بعد گریه کرد و اشکش روان شد بر گونه هاش جاری شد. گفت بازارگانم آنجا آورید، خواجه زرگر در آن شهرم خرید. گفت یه بازرگان، یه تاجری منو آورد به سمرقند، در سمرقند یک زرگرش سرشناسی منو از بازرگان و اون تاجر خرید. در بر خود داشت شش ماه و فروغ، چون بگفت این زاتش غم بر فروغ. خب شش ماه منو با خودش داشت، بعد منو فروغ اون زرگر. این حرف که زد، غم او رو آتش زد. بعد نبض جست و روی سرخ و زرد شد، که سمرقندی یه زرگر فرد شد. حالا اون نسخه ها این شعر بیت 168 رو بعد از این سه چیز دارن، سه بیت دارن که خود معنادار فرش میکنه. حالا من خلاصه داستان رو تا اینجا میخونم. این از کمال الدین حسین خوارزمی است. آن طبیب الهی به عرض شاهی رسانید، که خانه را از خیش و بیگانه خالی سازد و پاک، این از اول داره میاد، و در از حارس و دروان بپردازد. خانه از خیش و بیگانه خالی سازد و پاک، و در از حارس، حارس یعنی نگهبان و دروان، بپردازد یعنی بیرون کنه، همه نگهبان ها و اینها را هم بیرون کنه. و چون به موجب فرمان او عمل به تقدیم رسانیم، یعنی چون پادشاه این کارو کرد که حکیم گفته بود، دست بر نبض کنیزک نهاد و از اوطان مألوفه، اوطان یعنی وطنها، مألوفه یعنی انس داره، و از وطنهایی که بهش انس داشت و مساکن مشعوفه، مشعوف شعف شد، از جاهایی که او رو به شعف می آورد، و از اقارب، اقارب یعنی خیشان، و معارف او یعنی اونا که میشناختشون، استرسال میکرد، سوال میکرد، و به طریق داستان از حال دوستان باز میپرسید، تا در ذکر کدام موضع شریف، یا از یاد کدام یار لطیف، در مزاج انحراف و در نبض اختلاف پدید شود. میخواست بینه با چه چیزی این اختلاف پیش میاد، حالش عوض میشه تا نبضش دگر میشه، و خار خلنده دل آن گلبرگ تری هویدا گردد، تا بفهمه که چه خاری در او خلیده، در دل او خلیده و اون گلبرگ تر یعنی گلبرگ تازه بود پرتراوت. معلوم شد چه خاری به اون گلبرگ نشسته، به دل اون گلبرگ. چراغ بردن به حال دل امری صعب و کاری مشکل است. همون که گفت زیر دوم خر تیغ میزنن به چه چه، هم یه کار مشکل، کار هر کسی نیست، کار دل رو بفهمه. کنیزک از حال مواطن و مساکن و منازل و مراحل خبر داد، چه منازل و مساکنی مراحل رو طی کرده و نزد بر اولین حال و رخساره به همان جمال بود، تا ناگاه نام سمرقند بر زبان آن دلبری که در سمرقند داشت بگذشت و نام زرگری در سمرقند باز گفت و نبض رخساره او متغیر شد. این خلاصه داستان تا اینجا. میخوای کاری بسترش بکنید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه بخشی از این گفتگو رو شنیدیم، من اگه اجازه بدید برای اینکه خود نمادهای این داستان روشن بشه، این چی به ذهن خودم رسیده رو خدمت رو عرض کنم. اطلاع دارید که اینجا چند تا به اصطلاح بازیگر هستن در این صحنه، در این داستان. یکی شاه هست، یکی کنیزک هست، یکی زرگر هست، یکی هم حکیم الهی است. حالا حکیم الهی چون از در ردیف این ستا نیست، رو فعلا صحنه کنار میذاریم. این ستا چی هستن؟ اگر نظر به درون بکنیم یه جور با اسم رو تجزیه تحلیل کنیم، اگر نظر به بیرون کنیم یه جور دیگری. اما این قبل از اینکه نظر به درون و بیرون رو من توضیح بدم، اون مطلب توضیح بدم، این قضیه نظر به بیرون و درون رو توضیح بدم. توجه دارید که یک حدیث معروفی است که رسول الله صلی الله علیه در یک از جنگ ها وقتی از یک از جنگ ها برگشتن، گفتن که از جهاد اصغر برگشتیم، حالا نوبت جهاد اکبر. و بعد پرسیدن یا رسول الله جهاد اکبر چیست، که ایشون فرمودن که مبارزه با نفس هست و برگشتن به تهذیب نفس. خب اگر یه چیزی پدیده مثل جهاد رو در نظر بگیریم، یک مصداق بیرونی داره که میشه اصغر کوچک، یک مصداق درونی داره که میشه بزرگ. اون کیف بیرونیه هر پدیده‌ای میشه کوچک، اون مورد درونیش میشه اکبر و سخت‌تر و مهمتر برای ما. و همه این چیزها، اگر جهاد بیرونی داره و مثلا فرض کنید که فرعون دارد و نمرود دارد و طاغوت داره، در درونم اون فرعون و نمرود و طاغوت هم هستن، فرق نمیکنه. موسی و ابراهیم و عیسی و محمد هم در درونم هستن، ما به عزا دارن. پس همینطور یک شاهد بیرونی داریم، یک شاهد درونی داریم، که این داستان این نمادهاش بخواد پیدا شه باید در درون بهش توجه شه و نمادهای درونیش نگاه بشه، کیا هستن و چی هستن. در درون شاه رو گفتم عقل هست. باز در داستان حضرت یوسف علیه السلام این مسئله عقل رو بهش توجه دادیم که یعقوب بود. و در این داستان پادشاه کنیزک نفس و زرگر بدن، مرد زرگر بدن میشه. بنابراین عقل یا روح بگیم که درجه عالی داره، عاشق کنیزک میشه. کنیزک خودش عاشق زرگر میشه. یعنی عقل وابسته میشه به نفس، نفس وابسته میشه به بدن. حالا این حکیم الهی بایستی بیاد اینو درمان کنه، این کسی که به این گرفتاری پیدا کرده بیاد این گرفتاری رو درمان کنه. درمانش مثل درمان‌های ما نیست. یکی مشکلاتی که خیلی ها دارن با این داستان اینه که داستان رو نمی‌فهمن و بعد از این خشونتی که احساس می‌کنن در این داستان هست و زرگر رو می‌کشه حکیم الهی بعداً با طریق مثلا قضای نامناسب بهش دادن اینها، از اون طریق زرگر از میان برداشته میشه و خیلی ها که این داستان رو نمی‌فهمن فکر می‌کنن که حالا مثلا فرض کنید که برای شهوترانی یک پادشاه یک مرد الهی آمد یک انسان بیگناه دیگر رو کشت و از بین بردش و اینا این نمادها رو توجه ندارن بهش و دلایل رو توجه ندارن. حالا به اون نمادها توجه میده یواش یواش. بس قسمت اول این بود که توجه کنید این سه نفر کیان تو درون ما و خدا برای رهایی روح که اسیر نفس و تن شده چی کار میکنه، برای از دهای نفس که اسیر تن شده چی کار میکنه و ما خودمون ببینیم تا چه حدی در این مسیر قرار داریم، آیا خدا این کار رو با همون کرده یا نه، اگر نکرده چرا و اگر کرده چرا. این بعدا من دوباره این نکته را چند بار تکرار خواهم کرد. اون ولی خدا سالا میتونیم بگیم اولیاء الهی خلیفت الله هست. حالا این من تو مصداق درونیش علاقه کردم، یه جنبه بیرونی هم میشه بهش نگاه کرد که اون یه خورده ریسکیه بیانش، حالا اگه دیدم از هم مناسب بود از فهم کرد، اگر نه که خودتون با توش خودتون دنبالش برید. نکته دیگه همین خلوت کردن بود. خلوت کردن یه مقدار توضیح دادم راجبش و عرض کردم که با صفت غیرت و اسم غیور ظاهر شده بود این ولی خدا در اونجا و گفت هیچ کسی نبایست باشه و از این مطلب هیچ کسی نباید سر در بیاره از اونجی که گفته خواهد شد. برای اینکه بر سر عشق خیلی خیلی غیور هستن و اجازه نمیدن فاش بشه و علتش هم حالا باز بیشتر توضیح خواهم داد. قبلا اون توجه رو به در سوره مبارکه جن یک گفتگوی از جن خدای متعال نقل میکنه که میگن که ما قبلا این سر راه میشستیم وقتی که از آسمان چیزی به سوی زمین میرفت چیزهای دستگیرمون میشد، اما الان هر کس گاه میشینیم برای گوش دادن چیزی برای اینکه بخوایم چیزی بفهمیم یک شهاب سوزانی تیر شهابی به سویمون رها میشه و نمیتونیم چیزی رو بفهمیم. این با وحی رسول الله صلی الله علیه هست که بفهمیم. بعد میگم ما نمیدونیم خدا شری خواسته برای زمینی ها یا رشدی خواسته برای اهل زمین، چه اتفاقی داره میفته برای اهل زمین که ما نمیتونیم بفهمیم، چه پیامی داره از آسمان به زمین میره، هر وقتم که گوش می نشینیم تا یه چیزی دستگیرمون بشه می بینیم که تیرهای شهاب به سویمون رها میشه و شهابهای آسمانی نابودمون میکنن اگر بشینیم جایی که بخوایم این پیام رو بشنویم. این نشون میده که با پدید آمدن وحی اسلام و رسول خدا صلوات الله علیه یک چیزی فراتر از وهم و فهم جنیان گفته می شده. قبلا جنیا اون آدم های پخته شون و راه پیموده شون می تونستن از وحی های دیگه چیزی سردرارن و بفهمن، اما حالا می بینن که فقط یک چیز نورانی است و این نور و شدت نورانیتش اینها رو ترد می کنه و می رونه. این اجنه کیا هستن که اما فکر کردم اگر این آیات کنار هم بذاریم با اینجا که گفت دهلیزها رو خالی کنی کسی نباشه کسی چیزی نشنوه شاید یه خورده کمک بکنه برای فهمیدن اون مطلب. این اجنه رو تو بحث‌های تأویلی گفتن قوای طبیعی هستن. قوای طبیعی وقتی که میخوان بیان به آسمان قلب، بعضی میگن بیان به آسمان عقل، البته‌اش هم گفتن که میخوان بیان به آسمان قلب، میبینن که شهاب‌های به سویشون پرتاب میشه و این شهاب‌هایی که به سویشون پرتاب میشه چیه؟ یک سری فضائل و و معارف ملکوتی و نورانی است که اینا از هیچ چیزی سر در نمیارن، فقط میفهمن این چیزهایی است که کورشون میکنه و نمیتونن بفهمن، گیجشون میکنه و حالت منگی، گیجی، نفهمی، کانفیوز شدن و نظاره آن بهشون دست میده. بنابراین این شیاطین نفسانی یا این قوای طبیعی وقتی که میخوان از اسرار دل چیزی متوجه بشن به تیر شهاب رانده میشن و اون شاه وقتی که قرار شد اینها رو بیرون کنه برای اینکه این چیز رو نمیتونن اینها بفهمن، این نکات رو، اسرار عشق رو نمیتونن بفهمن، گفت بیرونشون کن، برانشون. حالا به چه طریقی اینها رو راند و بیرون کرد؟ در آیات قرآن با اون تیر شهاب هست، در اینجا بیان نکرده چگونه اونها رو بیرون میکنه. یه چیز دیگم که هست، یه خطر دیگم گوشزد کردن، گفتن که خدای متعال اینها رو میروند، این اجنه و یا این کسایی که سر راه می نشستن وحی رو بگیرن، تا مبادا فرشتگان عقلی و وحی به اونها تمایل پیدا کنن و هم خطر رو جلوگیری می کرد که مبادا روح و عقل متمایل به اینها بشه، یعنی روح و عقل اگر متمایل بشه وقتی که ببینه اینا رو دورور خودش، ببینه این قوای طبیعی اون دورور هستن، مثلا فرض کنید که غریزه جنسی، فرض کنید غریزه جنسی دورور هست، این دورورا هست، اون روح ممکنه متمایل بشه به او، قبل از این که روح او رو ببینه او رو میرونن و ردش میکنن بره. و حالا قوای طبیعی مثلا قضا دوست داشتن، هر چی مثلا قوای طبیعی مشخصه برای ما چیا هستن دیگه. بنابراین یک تذکرم که بعضی از مفسرها دادن، گفتن که راندش شدن اینها، بیرون کردنشون از صحنه این هست که روح متمایل به اونها نشه و از اون صفا و خلوص خودش دست بر نداره. بس این یه کاریست که خدا میکنه به طریق تکوینی، در ولی خدا هم در مملکت انسان هم این کارو میکنه اگر آدمو بهش بسپره. نکته دیگه که توجه فرمودید که گفت کسی نباشه، برای این یه بود دیگرش هم این هست که حالا میبینید یه خوشحال بیشترم راجع چیز کنه. یک سری چیز هاست که واردات قلبیه، واردات قلبی شخص برش اختیاری نداره و چون برش اختیاری نداره این همه وجودش رو تحت تاثیر قرار میده و اگر بیگانه اونجا باشه این از این واردات قلبی مطلع میشه و واردات قلبی قبل از این که بیان بیگانگان رو نابود میکنه. برای همین اگر خاطرتون باشه تو بحث سوره تفسیر سوره مبارکه مریم عرض کردیم که اهل عرفان گفتن که واردات قلبی از حضرت قهار میاد و وقتی که بیاد همه چیز رو ریشه‌کن میکنه در قلب، اجازه نمیده چیز دیگری در قلب باشه که بتونه که چیزی دستگیرش بشه. و باز سر این نکته که چرا نبایستی این زبان رو بفهمند و بیاد بگیرن، چون خطرناکتر از خود این نفس و قوای طبیعی، خطرناکتر از حالت عادیشون وقتی است که اینها زبان قلب رو یاد بگیرن. وقتی اینها زبان قلب رو یاد بگیرن، امروز خطرناکتر از کسانی که به لباس مولانا و عرفان درس میدن خطرناکتر کسی نیست، یا کسانی که مثلا قرآن، فرق نمیکنه. هرگاه شیاطین زبان وحی رو، زبان قلب رو یاد بگیرن، موجودات خطرناکی میشن و اینها نباید زبان قلب و زبان وحی رو یاد بگیرن، چون با اون زبان مردم رو فریب میدن. و دیگه مثلا فرض کنید روح که یک چیزی داره خودش خوب و بدی داره، یه ملاکی داره بر خودش، نفس وقتی که زبان قلب رو یاد بگیره میاد با زبان قلب باهاش صحبت میکنه و روح رو فریب میده و از راه به درش میکنه. خیلی این رمزش پیچیده است. برای همین ولی خدا چیکار میکنه؟ اول میگه شیاطین برن گمشن، تو صحنه نباشن. بعد دو سه تا مثال، یکی مثال واقعی، یه نفر صحبت میکنه، حالا یه خیلی من آدرس نمیدونم که شخصش و موضوعش مشخص بشه، میگفت که یه جا بودیم مثلا فهم بحث عرفان و درس عرفان بود، بحث این که بایستی زهد رو شکست، زهد رو بایستی بشکنیم در یه مقطعی. خب این حرف درسته به یه معنایی، چون مقامات آدم از یه مقام به یه مقام بالاتر میره، اما مقام بالاتر همیشه تکمیل مقام پایین تره، نه سقوط به قهقرا. بعد منتها تو اون جلسه یک سخن عرفانی، یک سخن مثلا فرمان لطیف روحانی رو برداشته بودن، باش بازی کرده بودن که به مردم بگن که مثلا فرض کنید این زهد یعنی چی، زهد داشته باشید، خودش مثلا فرض کنید طرب داشته باشید، بزنید به صحرا، بیابان، نمیدونم به میکده، لبی به خمره بزنید. این رو بهانه این که بایستی که زهد رو، هم عرفا گفتن زهد رو باید شکست، این رو با این زبان، این زبان رو اگر یاد بگیره نفس، زبان قلب رو یاد بگیره خطرناک میشه. برای همین نخواست که گفتگویی که بین خودش و کنیزک رخ میده، چون قبلا میدونست که این مسئلهش بیماری عشقه، اون مسئله به گوش این شیاطین و قوای طبیعی و نفسانی مادون برسه، اونها رو از صحنه کرد بیرون. این یه چیز، یکی هم باز میگه از اون شیطنت‌هایی که بعضی هم میکنن همین زبان قلب رو که یاد بگیرن. یه نفر باز با من صحبت میکرد و اینها، من میگفتم حالا این کار شما درست نیست، اون کار درسته، اون فرقی همین گفتم، میگه خب ما این کارا میکنیم، شما برید کار هم حال شما ما چیز کنه، مثلا من نه سر ما بذارم شما رو میکنه. گفت یه حکی کسی بود دو تا چراغ روشن کرده بود، بعد بهش گفتن که چرا دو تا چراغ، یک حکیم یه درویش بود، دو تا چراغ بودن، چرا دو تا چراغ روشن کردی؟ گفت یه چراغ روشن کردم که مگسا دورش جمع بشن، یه چراغ روشن کردم شماها بشینید دورش مثلا بحث و گفتگو داشته باشید، محول اونس داشته باشید. این چراغ رو برای مگسا روشن کردم که مگسا دورش جمع شن، مزاحم شما نشن، نیان دور بر شما چیز کنن. بعد در جواب مثلا این که مثلا حال این کارا درست نیست، میگه ما مگسا رو جمع میکنیم، شما برید مثلا قرآن یادشون بدین و دو تا چراغ روشن میشه اشکال نداره، یه چراغ مگسا رو جمع میکنه، یه چراغ هم مثلا اونا رو میکنه. اینم باز هست درست در یه جهت‌هایی میگم، ولی توجیه آدم بیاد اینها رو که یاد بگیرن افراد، اگر قلب ها پاکیزه نباشه، از اینا همه اینها بهانه میشه برای سوء استفاده و انحراف. پس تا اینجاها خواستم که این نکته رو بهش توجه داشته باشید. بعد راجع به خشونت که در این داستان هستم این وقت بیشتر توضیح خواهم داد یه چند دقیقه دیگه که چرا غیرت آمد به صحنه و اسم غیور صحنه رو خالی کرد. بیت 169. چون زلنجور آن حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. چون شنید که کنیزه قصه زرگر رو گفت و با نبزش هم متوجه شد رابطش با زرگر یه رابطه عادی نبوده، اصل آن درد و بلا را باز یافت. فهمید که اون درد و بلایی که الان به جونش افتاده چیست. گفت کوی او کدام است در گذر؟ گفت که محل سکونت او، محله او در گذر، در مسیر راه کدامه، کجاست؟ او سر پل گفت کوی قادفر. سر پل، سر پل، مثلا سر پل چوبیه میگن، اینجا هم سر پل، یه جا محله معروفی بوده در سمرقند و اونجا یه محله بوده، کوی قادفرم یه بخش کوچکش بوده اینها، که مرحوم فروزنفر اینجوری توصیفش میکنه، میگه سرپل بیگمان همون رأس و تاغ است که به تصریح مقدسی آبادترین محلی بوده است در سمرقند و نزدیک به بازار سمرقند واقع میشده است. بعد قادفرم یه پلی اونجا داشت میگفتن قنطره قادفر، یعنی پل قادفر، و نزدیک به دام مقبره نیز بوده است. پس کوی قادفر نزدیک به همین قنطره یعنی پل واقع میشده که به بازار شهر پیوسته است. بنابراین گفت اون زرگر اونجاها زندگی میکنه. گفت دانستم که رنجت چیست، زود در خلاص از سهرها خواهم نمون. گفت فهمیدم بیماری چیست، زود هرچه سریعتر برای نجات تو، رهایی تو. سهر جادوست، ولی اینجا محسود اجکارهای درمان معجز آسا، درمان معجز آسا خواهم کرد، میرکل خواهد بود، یک کاری خواهم کرد شگفت و تو رو خوب خواهم کرد، بیماری تو درمان میکنم به زودی. و این وعده رو به او داد و شروع کرد گفت شاد باش و فارغ و آمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. گفت شاد باش، فارغ یعنی راحت و آسوده خاطر باش، آمن یعنی ایمن باش، در امنیت به سر ببر که در دست خوب کسی هستی. من با تو آن میکنم که باران با چمن میکنه. باران چگونه سرسبز میکنه چمن رو و زنده میسازه زمین رو، من هم همون کار رو هم کرد با تو. من غم تو میخورم، تو غم مخور، بر تو من مشفقترم از صد پدر. مشفق همون دلسوز مهربان. میگه غمخوارت من هستم، تو دیگه خود تو به من بسمر، اعتماد به من بکن، تو غم نخور، چرا که من از صد تا پدر به تو دلسوزتر و مهربانتر هستم. حالا چهراشو بایستی دید که بخاطر این که ولی خدا و خدا به انسان نزدیکتر از خود انسان. هان و هان این راست با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جست و جو. هان و هان کلمه تنبیه گفتن هست و برای تأکید هست، مثل زنهار، تکرارش هم یعنی تأکید بیشتر. مواظب باش، هوشیار باش که این راز رو به کسی نگی، حتی اگر شاه از تو آمد جستجو کرد تو بهش نگو. در اینجاها در واقع یه مقداری عقل رو هم گذاشت کنار در این مقطع، گفت با او سخنی راجع به مسائل نگو. همین که عرض کردم گفتن که این شهاب ها رو میرانه برای اینکه عقل هم تمایلی به نفس پیدا نکنه، یعنی حتی سر نفس با عقل گفته نشه. خانه اسرار تو چون دل شود آن مراد از زودتر حاصل شود. این بیت رو مصرع اولش رو دو جور گفتم، بلکه سه جور شده. حالا اینجا البته من دو جورش رو نوشتم، ولی یه جور دیگه هم گفته شده. حالا اون جور دیگرش که اینجا داریم، گورخانه راز تو چون دل شود آن مراد از زودتر حاصل شود، و به جای خانه گفتم که گورخانه یعنی مقبره قبر. معنیش این معنی چیز چیه؟ چرا آدم باید؟ حالا یه ده آمدن مثلا محروم فروزانفر آمده خیلی راجع به این که چرا بایستی سر رو نگفت، به یه سری چیزهای همینجوری بیشتر ظاهری معنا کرده، تأویلی خیلی معنا نکرده. و میگه که حالا به این مثلا میخواییم من میخونم بعد حجر توجهش میگم. گورخانه راز ناظر است بدین جمله، صدور الاحرار قبور الاسرار. سینه های آزادگان قبور اسرار است، یعنی قبرهای سینه های آزادگان یه صندوقچه تشبیه که سینه های آدم های آزاده رو که سرها توش بسته میشه، گذاشته میشه، بسته میشه، درش بیرون نمیاد، مثل قبر. حالا ایشون میگه که این رو به حضرت علی علیه السلام نسبت دادن و در رساله قشیریه جز کلمات صوفیه آمده، یعنی ممکنه حرف حضرت امیر نبوده باشه، حرف همین صوفیه بوده باشه. و در شهر انقراوی و یوسف ابن احمد مولوی بدین گونه روایت شده است، قلوب الاحرار قبور الاسرار. اونجا گفت صدور، اینجا گفتن قلوب، یعنی بعد گفتن صدور الاحرار، بعد گفتن قلوب الاحرار، مهم نیست اون قسمتش. و وجه تشبیه از آن است از تشبیه از آن است که نبش قبر در شریعت روا نیست و چون رازی به دل سپرده شود کتمان آن لازم و افشاء ناروا. میگه که برای تشبیه چیه؟ چون ما در شرع اسلام نمیتونیم نبش قبر کنیم. اگر کسی قلبش رو قبر قرار بده، قبر اسرار قرار بده، دیگه نمیتونه درش رو باز کنه چون یه مرده توشه. چون مرده توشه نبش قبر نمیتونه بکنه، بس به عنوان مرده همیشه نگرش داره در قلبش. اما اینکه کتمان سر موجبان میشود که آدمی به مراد خود زودتر برسد، ظاهرا سببش آن است. اینجا که گفتن مراد از زودتر حاصل شود، حالا ایشون چند تا نکته رو میگه برای اینکه اینو اینجوری معنا کنه. که گفتار خود نوعی عمل است و غالبا انسان به گفتن قناعت میکند، دست از عمل میکشد. ایشون گفتش سرش اینه که اگر کسی بگه تخلیه میشه دیگه، یه خود فرافکنی میکنه، تخلیه میکنه خودشو و دیگه احتیاج به عمل و کار در خودش احساس نمیکنه. ولی اگر نگه، حرف راجبش نزنه، همیشه اون شوق و اشتیاق این که اون کار رو انجام بده درش هست، زیرا اراده او در آن حالت به سستی میگراید و به همان گفتن خرسند میگردد. و فضیل ابن عیاض از مشایخ صوفیه متوفای سال 187 بدین نظر گفته است: من عد کلامه من عمله قل کلامه الا فی ما یعینه. کسی که کلامش را عمل بداند، از عمل خود بداند، کلامش کم می شود مگر در آنچه که او را یاری و کمک می کند. ایشون اومده گفته که بنابراین این حرف فضیلم یعنی همین. البته به نظر من این حرف درست ایشون معنا نکرده، ولی به هر حال مخصوصشون اینه. ما خود میبینیم که مردم پرگو در عمل ضعیفن و کسی که خشم خود را بروز میدهد کمتر دست به انتقام میزند. و شاید سنایی به همین مناسبت گفته است: کین دیرینه در دل آر تمام، کان قوی باعثی است بر اقدام. میگه کینه دیرینه رو تو دلت نگه دار که دلیلی میشه برای اقدام و عمل کردن. تا بدان حد که میگوین سگی که پارس میکند نمیگیرد. این مثال معروفه که سگی که پارس میکنه واق واق زیاد میکنه، این پاچه نمیگیره. همچنین آدمی که از وصف خوشی لذت میبرد، زیرا در آن نوعی اقناع نفس است، مطابق مثل معروف وصف العیش نصف العیش، و پیران از کارمانده به وصف لذت و یا دلیری و کاردانی و آنچه کمال نفس میشورن خود را مشغول میدارن و لذت میبرن و منشأ این همه چیزی جز همان اصل مهم نیست. اصل مهم چی؟ اگر حرفشو بزنی عمل نمی کنی. ایشون اینجا برداشت کرده که مولانا که گفت که نگو زودتر به مقصودت میرسی، یعنی این که اگه بگی دیگه عمل نمی کنی. در حالی که اینجا عمل وظیفه حکیمه، نه وظیفه بود. حالا یه دلیل دیگه هم که علاوه بر اون یه حسودها شروع میکنن به حسادت به تو و مانع پیشرفت میشن. این یه خورده بهتره که مثلا ممکنه که قوای طبیعی و اجنه و شیاطین بدونن تو میخوای چی کار بکنی، تو دل خودت هم اگر عبورش بدی، هراجش فکر کنی، اونها راه حل براش پیدا کنن. هر وقت که یه چیزی رو خیلی دیتیلش بکنن، تو درون هم که دیتیل کنن، شیطان راه حلش رو پیدا میکنه. شیطان بعضی زبونها رو نمیفهمه، ولی بعضی زبونها رو خوب میفهمه و میتونه براش یه راه حل، یه به اصطلاح یه کلکی پیدا کنه که او رو خنسا کنه. اما اگر خیلی بهش توجهی که وهم و شیاطین هم بهش توجه، به اون توجه دسترسی پیدا کنن نداشته باشن، شیطان چیزی نخواهد فهمیدش. منتها من عرض کردم که اون، حالا این که فضیل گفت که هر کس کلامش را از عملش بداند کلامش کم می شود مگر در اون میزانی که خودش رو یاری کنه. این را با هرون فضانفر درست برداشت نکردم، به خاطر اینکه اون مخصوصی که اگر کسی بدون حرف زدن هم یا نه عمله، حرف زدن هم یه کاره، حساب کتاب داره، بازخواست داره انسان در برابرش، بنابراین حرف زیاد نمیزنه مگر حرفی میزنه که به سودش بیاد، به سودش باشه. مقصود اون این بود، نه این نبود که حرف بزنی سست میشه دیگه، کار نمیکنی، یه عمل نمیکنی. حرف بزنی اون رو جای عمل تلقی میکنی، میگی که حاکه من که حرفی زدم که بس کارمو کردم. مثل اینکه کسی بگه من میخوام برم حج، بشین راجع حج رفتن حرف بزنم، بگه حالا بس من حج رفتم، از بس حرف زدم راجع به حج، حجم رفتم. مقصود اون این نبود، مقصودش اینه که کسی که بفهمه که حرف زدن هم یه نوع عمله، بازخواست داره و حساب کتاب داره، حرف کم میزنه مگر حرفی که سودمند باشه. به حال این که گفت بپوشان، من فکر میکنم همون بحثی است که گفت در دلت نگهدار نگو، همون بحث غیرت هست و سر عشق را پوشوندن از اغیار و بیگانگان هست که عاشق را ره نزنن و حد که حرمت معشوق نکنن. برای همین گفت نگو، نه برای اینکه اگر بگی دیگه حالا به معشوقت نمیرسی. دروغ نمیخواست بهش بگی، یا مثلا تلکی بهش داده باشه در این زمینه، یا حتی راست هم بگه به همون معنا که گفته شد، اون به نظر نمیرسه درست بوده باشه. گفت پیغمبر، گفت پیغمبر که هر که سر نهفت زود گردد با مراد خیش جفت. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمود که هر کس که سری رو پنهان کنه زود به مقصود خودش میرسه، جفت میشه باش، باش نائل میشه، باش میرسه و دست میابه بهش. یک حدیث رو مرحوم روزنفر اشاره کردن، این حدیث دو جور ضبط شده، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان فان کل ذی نعمت محسود. گفته این حدیث فرمان که یاری به طلبید، استعانت بجوید برای برآورده کردن حوائج خودتان با کتمان، با صحبت نکردن راجع به حوائجتان، زیرا هر صاحب نعمتی مورد حسد است. به این دقت کنید این حدیث چی میخواد بگه. اینجا که مولانا گفت پیامبر فرمود هر که سر رو پنهان کنه به مقصودش میرسه، گفتن از این حدیث برداشت کرده. این حدیث میگه که قضا حوائجتون رو نگید، اگر میخواهید که به حوائجتون دست بیابید، قضای حاجت بشه، این حاجتتون رو پنهان کنید. چرا؟ بخواهدون که صاحب نعمت ها مورد حسدن، اگر شما پنهان کنید زودتر به هوایشتون میرسید. خب این محسود چیه در این زمینه؟ حالا این چه ربط داره به کتمان سر؟ این قضای حاجت، هوایجتون رو نگید، مگر اینکه بگیم سرم یه نوع حاجته. من مولانا از این برداشت کرده، یه احتمال اینه، یه احتمال که اصلا یه حدیث دیگه شد مثل نظرش بوده، حالا پیدا نکردیم، شونم پیدا نکردیم اون حدیث رو. این یه نکته دیگری که هست، خود حدیث هست، به نظر من میرسه که حدیث مقصودش اینه که اگر حاجتتون رو برید پیش ثروتمندا، صاحبان نعمت بگید، اونها چون مورد حسدن اونها به این چیزا توجه نمی کنن، اونها حاجت شما رو برآورده نمی کنن، چون فهم می کنن شما حسودید از اینکه شما با اونها بعدشون خوبه و اینها حسادت میکنید، میخواید چیز از اونا بگیرید، اونها وضعشون خراب شه، بنابراین تو دلتون پنهان کنید، خدا انشالله برآورده میکنه براتون، از اونها نمیخواد چیزی بخواید. این احتمال معنای حدیث این هست احتمالا. و ربطش به بحث ما میتونه این باشه که شما هم اگر که بخواید دیگران بگید که کمک کنم این مشکل رو حل کنه، در این سر رو تو بهشون بگی، به پادشاه به دیگران بگی، اونها چون مورد حسد هستن معمولا ممکنه که بگن که خب نه این علکی اومده به ما حسادت میبرده، میخواد چیزی از ما بگیر بکنه ببره. دانه چون اندر زمین پنهان شود، سر او سرسبزی بستان شود. میگه دانه شما اگر نگاه کنید، دانه رو حالا فرض کنید دانه یه مثلا هلو، یه دانه گلابی، یا دانه مثلا سیب، دانه گردو، شما یا یه دانه مثلا گل خاص رو نگاه کنید، از ظاهرش یه تفاوت هم میبینید که مثلا این بزرگه، این کوچیکه، این سفته، این چیه اینا، ولی خیلی سری که در اینها نهفته است رو متوجه نمیشید چیه. وقتی که این دانه کاشته میشه در زمین و میرویه، سرش پس از رویش مشخص میشه، پس از پرورش مشخص میشه سرش چی بود. و این در واقع این گلابی یا این هلو یا این گل یا این سیب، این سریکس که تون دانه بوده و قبل از اینکه زیر خاک بره و پرورش بیابه این سر آشکار نمی شده، هیچ کس نمی تونست اون سر رو ببینه. بنابراین همون گونه که دانه باید یه مدتی نهفته باشه و بعد پرورش بیابه، اسرار قلبی و پتانسیل ها و استعدادهای قلبی هم انسانی هم بایستی که در زمین وجود انسان یه مدتی نهفته باشن تا بعد شکوفا که میشن اون وقت معلوم میشه تو این شخص چی بود، مثل یه دانست که توش چی بوده چی شده. این یه مثاله که دوتا مثال میزنه برای این که چرا سر رو پنهان کنیم و نهان کنیم. مثال دیگه، زر و نقره گر نبودندی نهان، پرورش که یافتندی زیر کان. کان معدنه. میگه که زر و نقره، این طلا و نقره، این جواهرات که شما اینقدر بهش دلبستگی دارید، اینها هم خاک بودن، یه سری اون عناصر طبیعی بودن. این عناصر طبیعی مدتی تو معدنها پنهان شدن و مخفی شدن. این پنهان شدن و این مخفی شدنشون در معدنها بهشون فرصت داد تا پرورش بیابن و خدای وهاب اینها رو بپرورونه به اون صورت دلپذیر و مطلوب در بیان. شما هم بنابراین سری که درتون خدا قرار داده و اسراری که دارید، اینها رو صبور باشید، طمأنینه داشته باشید، سکینه قلبی داشته باشید، در خودتون نگه بدارید و اجازه بدید که خدا اونو پرورش بده. وقتی روز قیامت شد یا حتی قبل از قیامت، حالا قیامت هر معنا که بگیریم، شما میبینید که این چگونه شکوفا شده و سری که در شما بوده چی بوده. وعده ها و لطف های آن حکیم کرد آن رنجور را آمن زبیم. این وعده ها که اون حکیم داد و لطف های که در حق کنیزه کرد، اون بیمار رنجور را آمن کرد. آمن یعنی ایمن، ایمن کرد از بیم. بیم هم یعنی ترس، یعنی این ترسی دیگه نداشت، اعتماد کرد. وعده ها باشد حقیقی دلپذیر، وعده ها باشد مجازی تاسه گیر. تاسه در اینجا ها معنیش خفقان آور، منتها دروغم دروغین و کذبم هست. وعده ها باشد حقیقی دلپذیر. وعده دو جوره، وعده پرامیس ها که میکنیم به افراد میدیم، وعده ها دو جوره. یه دش حقیقی است، راستینه، وعده راستین اعتماد میاره، دلپذیره، دل قبولش میکنه. اگر کسی به راستی با کسی صحبت بکنه، بر دلش مینشینه و آرامش پیدا میکنه. اما وعده ها باشد مجازی، یه وعده هم داریم، مجازی هن، دروغین هن، کذبن. این مجازی ها در تاسه گیرن، یعنی خفقان میآورن، پریشان و مضطرب میکنن. تاسه من گفتم هم خفقان آور، حالت پریشانی و خفقان به شخص دست میدن. حالا ممکنه یه نفر حتی به شما بیاد بگه، مثلا فرض کنید که دروغ که بخواد بگه، دروغ به شما گفته باشه، بعد وعده بده میریم مسافرت، اون بیزینس رو هم بزنیم، مثلا فرض کنید سرمایه‌گذاری می‌کنیم، چیکار می‌کنیم، چطور میشه؟ شما هم دلتون می‌خواد، اما هم مضطربید، پریشانید، این اصلا به دلتون نشسته، همین گیجید، مثل اینکه خفقان گرفتتون. ولی یک نفری که به شما راست میگه، درست وعده میده، این آرامش به شما میده. میگه این آرامشی که کنیزه پیدا کرد از حرف حکیم، بخاطر بود حکیم وعدهاش حقیقی بود، دروغی نبود، آرامش پیدا کرد. وعده اهل کرم گنج روان، وعده نااهل شد رنج روان. گنج روان گفتن که گنج قارون، بعضی تو فرهنگ ها و دیکشنری ها گفتن گنج قارونه که روان رفت به زیر زمین، رفت تا تای زمین، هنوز میره تا تای زمین داره میره. بعضی هم گفتن که گنج روان یعنی گنج رایج و نقد، یه چیزی که میشه خرجش کرد، نقدینه. و عده اهل کرم، میگه اهل کرم، کرم یعنی چی؟ کسانی که بخشنده، کریمن، بزرگوارن. اینا یه چیزی بگن بلافاصله نقد میشه، نقد نقد. اگر یک آدم کریمی بگه من برای شما کاری میکنم، این هم اولین فرصت انجام میده، فردا صبح انجامش میده، این نقده، این نسیه نیست، چون کریمه، بزرگواره. اما وعده نااهل، وعده لعین، انسان‌های پس، رنج روانه. حالا فردا زنگ می‌زنی وقتی این کارو کردی، میگه که امروز مثلا فقط ماشینم خراب شده. پس فردا زنگ می‌زنی میگه این کارو کردی، میگه رفتم فلانی نبود. همینجوری میره. این رنج روان همینجور توی خوف و رجا ناراحتی سالها شما رو باقی میذاره که یه قولی داده که کی انجام. اما این وعده ای که داد، من الان این قسمت آخر که عرض کردم راجع به این خشونت هم یه توضیح بدم. ببینید، وعده داد که ناراحت نباش، من مشکلتو حل میکنم. این داستان قسمت نمادینش عرض کردم، خیلی مهمه. گفت من مشکلتو حل میکنم، ناراحت نباش. حالا کاری که خواهد کرد این هست که آدرس میدن و بالاخره زرگر رو میارن و زرگر رو بعد مریض میکنه تو و میکشه و مشکل کنیزک رو حل میکنه. اما اینی که چرا خشونت، ببینید چند تا نکته توشه که اول من ظاهری معنا میکنم. این کنیزک رو خرید، کنیزک اسیرش بود، 6 ماه او رو نگه داشت، بعد دوباره به اسارت دادش، به اسارت کسی دیگه دادش. این تازه هیچ مسئله نیست، این تازه یه قابل قبوله تا یه حدی قراره، نه اینکه 100% قابل قبول باشه که کسی رو به اسارت بگیره دوباره به اسارت بده. این تا یه حدیش میگم، نه اینکه 100%. اما این 6 ماه که با او بود، این عشق صادقانه داشت به او. اون چی که غیرت عشق قبول نکرد این بود که این عاشقانه صادقانه با او ارتباط داشت. کنیزک درست بود که اسیر شده بود، اما زرگر رو دوست داشت و عاشقش بود و صادق بود در عشقش، اما زرگر بیوفا و پست و رذل بود. 6 ماه از او لذت برد، بعد اونو داد دست کسی دیگه. سزای کسی که به عشق صادقانه خیانت میکنه این هست که بکشنش، و غیرت عشق او رو خواهد کشت و از بین خواهد بردش. و این نکته ای بود که اغلب کسانی که خشونت تو این میبینند ازش غافلند که ریشه خشونت در خود زرگر بود، و زرگر بود که یک او رو اسیر گرفته بود، خریده بود، لذت برده بود، برای عواطف و احساسات و عشق او هم هیچ ارزش قائل نبود. بعد 6 ماه خیلی زود او رو رد کرد، ولی این کنیزک حتی بعد که رفته پیش شاه هم هنوز دلبسته اوست، یعنی جای بهتر، کاخی، چیزی شاه دلبسته پیدا کرده، ولی هنوز فکر زرگره. حالا چگونه این قسمت ظاهری قضیه، اما قسمت یه مقدار پیچیده‌تر قضیه، حالا چگونه باید این مسئله حل کنه؟ بایستی که رذالت و پوچی و به اصطلاح زشتی زرگر رو نشون بده به کنیزک تا کنیزک دل بکنه. یعنی نفس که آمد از عالم قدس، آمد دلبسته بدن شد، دلبسته دنیا شد، دلبسته طبیعت شد، طبیعت باش بیوفایی کرد، بیوفایی میکنه، و با اینکه اسیر طبیعت هم شده، اسیر بدن هم شده، بدن باهاش نامردی میکنه، باهاش ناجوان مردی میکنه، و اسیر خودش هم باز باهاش بهش رحم نمیکنه. حالا چی کار میکنه؟ ولی خدا میاد. ولی خدا وقتی که بیاد این زمین رو داغون میکنه، این بدن رو از بین میبره، ذره ذره به زهر میچشونه. این چیزایی که میدید، مواد مسمومی که تو بدن ما داره یواش یواش ترشح میشه، با آنتی اکسیدنت هم سعی میکنیم مثلا کمش کنیم، نمیشه، زیاد میشه، زیاد میشه. این زهری است که داره خدا میچشونه به این بدن تا یواش 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 زرد میشه، فرتوت میشه، از بین میره، تا انتقام نفس رو ازش بگیره و نفس هم ببینه که این بی ارزشه. و این یه بودشه که خواهد آمد، یه بودش هم در سال قیامت که میگه کوه ها رو داغون خواهیم کرد، آب ها رو جوشان خواهیم کرد، دریاها رو چون آب جوشا سدهای شکسته خواهیم کرد، کوه ها رو پنبه خواهیم کرد، آسمان ها رو چنان تاری خواهیم کرد، ستارگان رو، خورشید رو، کدر خواهیم کرد. همه اینها نشانه چیه؟ نشانه همون انتقامی است که خواهد گرفت و خدای قهار قیور انتقام خواهد گرفت از طبیعت. و همه اینها رو که ولی او و روح او رو اسیر کرده بودن از بین خواهد بود. و این یک پروسه جریانی است که اتفاق میفته. حالا در درون ما یه مقداری گفتم، اون یه مقدار بیرونی هم نگاه کنید توش این سر هست، این سر هست که خدا ظهور میکنه، تجلی میکنه در عالم طبیعت و در عالم نفس و پایین میاد و در این عوالم مختلف که تجلی میکنه، این عوالم تاب و توان اون محبتی که خدا به اینها ابراز میکنه ندارن. خدا به این تجلیات خودش صادقانه علاقه و محبت داره، اون محبت ذاتی کن تو کنزن مخفیا داره و برای این میاد اینها رو میآفرینه و ماها محبوب خدا هستیم. خدا ما رو دوست داشته، صادقانه دوست داشته، آفریده و همه جهان ما رو آفریده و بعد ما به اون عشق و محبت خالصانه خیانت میکنیم. وقتی خیانت کردیم، خلیفه خدا، قهر خدا خواهد آمد. قهر خدا که بیاد متلاشی میکنه و انتقام خواهد گرفت. این داستان فکر کنم نمادهاشو در نظر بگیرید، همین ظهور غیرت عشق هست که میاد و کسانی رو که خدا دوست داشته و صادقانه براشون احترام قائل بوده، حالا خیانت کردن بهش، اونها رو انتقام شدید ازشون خواهد گرفت. ان شاء الله ما جز اونایی که متقن با ما روبرو میشه نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله.